می‌خوایم الان با آقای دکتر زنگنه صحبت بکنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. آقای دکتر زنگنه سلام، خوش آمدید به نمودار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
درود بر شما.
آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر. خدمتتون عرض می‌کنم که زنده باشین. نوسانات قیمت ارز حالا مشخصا میدونم که به حال دغدغه‌ای ایجاد کرده، هم برای مردم تو حوزه کسب و کار، برای زندگی مردم و همچنین شما به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی. خدمتتون عرض کنم که آقای پور ابراهیمی و آقای قالیباف اگر اشتباه نکنم دو روز قبل تو جلسه‌ای که داشتن به حال صحبت کردن، گله کردن از این وضعیت و گفتن که ما طرحی رو پیشنهاد داده بودیم اما ظاهرا دوستان ما توی دولت خیلی توجه نکردن به اون طرح. نهایتا قرار شد که امروز یک جلسه غیرعلنی برگزار بشه و روز گذشته هم ظاهرا جلسه برگزار شد، متأ همه اعضای دولت حضور نداشتن. می‌خواستم بفرمایید که چی بوده خروجی این جلسات که در خدمتتون باشم.
ازم به حضورتون که دیروز قرار بود این جلسه برگزار بشه، جلسه که دیروز برگزار شد جلسه داخلی بود، یعنی خود نمایندگان یک حدود یک ساعتی رو قبل از شروع صحنه علنی به صورت غیر علنی نظرات خودشون رو مطرح کردن، بحث‌های مختلفی انجام شد. مقرر بود امروز ما جلسه غیرعلنی داشته باشیم که خب به جهت یک مسئله‌ای که از بستگان رئیس محترم بانک مرکزی به رحمت خدا رفته بودن،
خدا
برنامه موکول شد به روز شنبه که ما در خدمت خود ایشون باشیم و قرار بود معاونیشون بیان که جمع‌بندی یاد رئیس مجلس این شد که روز شنبه با حضور حد اکثری مسئولین مربوطه انشاءالله این جلسه برگزار بشه.
یعنی پس امروز هم این جلسه غیرعلنی برگزار نمیشه؟
بله امروز هم برگزار نشد و به شنبه صبح موکول شد، که البته امروز هم برخی از نمایندگان در نطق‌هایی که داشتن خواستار این شدن که جلسه حتی به صورت علنی باشه، یعنی مردم هم در ریز مذاکراتی که انجام میگیره در جریان قرار بگیرن و مسائل اونجا مطرح بشه، چون بعید میدونم خیلی مسئله غیر قابل مثلا بیانی باشه که بخوایم در جلسه غیر علنی مطرح بشه.
بله
حالا ای حال این دیگه تصمیم مجلسه که شنبه صبح این جلسه به صورت علنی یا غیر علنی برگزار بشه و ان شاء الله مسائل بررسی بشه.
بله آقای دکتر زنگنه، تو روزهای گذشته خیلی تماس داشتیم از طرف مردم و گله میکردن مردم و حتی فعالان اقتصادی، بالاخره اینا میخوان مواد اولیه تهیه کنن، میخوان خریدی انجام بدن. تو چند روز گذشته واقعا بازار قفل شده بود، بازار ارز و بازارهای موازی که مستقیم تاثیر داره تو بازار خودرو، بازار مسکن و حالا بقیه خدمات و مواردی که وجود داره. حالا خارج از این جلسه‌ای که قرار هست برگزار بشه، حالا موضوعاتی که انشالله اونجا قرار هست مطرح بشه، می‌خواستم خود شما به هر حال به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه نظرتون رو بفرمایید در خصوص این نوسانات نرخ ارز.
در مورد کنترل بازار ارز دو تا نظریه مطرحه. یک نظریه معتقده که بازار ارز به صورت عادی به اصطلاح از تورم و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تأثیر می‌پذیره. بنابراین وقتی ما تورم‌های بالا داریم نمیشه انتظار داشت قیمت ارز رو بخوام در یک قیمتی ثابت نگه داریم.
یعنی گروه اول موافقن که قیمت همینه؟
بله موافقن قیمت همینه و حتی موافقم هستن که قیمت باید افزایش پیدا بکنه، اما با یک مدیریتی افزایش پیدا بکنه. اما در نهایت وقتی مثلا ما تورم 50% داریم، این دوستان معتقدن که نمیشه انتظار داشت که قیمت ارز مثلا یک مثلا مبلغی ثابت باشه.
خب جسارتا همین خب گروه اول موافقی نیستن که مقدار حقوق مزایا دستمزد سطح خب زندگی مردم بهتر بشه
یا اصلا حتی این تورم کنترل بشه. چه کسی مسبب این تورم؟
خب من الان عرض میکنم.
بله
ببینید این دوستان خب در صحبت هم که میکنن اشاره میکنن به کانال هایی که دارن قیمت سازی میکنن از این مسائل. در مقابل گروه دومی وجود دارن که اونها معتقدن ما بالاخره در یک جنگ اقتصادی هستیم و شرایط کشور شرایطی نیست که ما بگیم در یک شرایط آرام اقتصادی مثلا عرضه و تقاضای ارز بخواد قیمت رو تعیین کنه دولت هم عملا نظاره‌گر باشه، بلکه باید دولت یه ورود جدی بکنه و سیاست تثبیت ارز رو البته با یک بسته جامع و لحاظ همه موارد اون رو پیگیری بکنه.
بله.
خب این دوتا تفکر در مجلس هم وجود داره، حتی نمایندگان مجلس هم دو دستن، یک دست اون بحث اول رو قبول دارن یا دسته بحث دوم. در بانک مرکزی زمان آقای سال آبادی که کاملا به اون ایده اول معتقد بودن، این اصلا اصولا اعتقاد داشتن که ما و بانک مرکزی وظیفه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی نداره، ما باید از ارزش حقیقی پول ملی صیانت کنیم. ارزش حقیقی یعنی چی؟ یعنی که شما تورم رو ضرب کنید در اون قیمت ارز و به تبع این بالا رفتن رو هم دوستان توجیه می‌کردن. جناب آقای فرزین که تشریف آوردن،
آقای زنگنه واقعا همچین تصوری داشتن؟
بله
آقای سال آبادی. بعد ایشون نمیدونستن که این کار دقیقاً خودش هی باعث افزایش تورم میشه، افزایش همون طبق فرمولی که این بزرگوار میگن باعث اضافه شدن قیمت دلار میشه.
بله بنده همون زمان در آخرین جلسه‌ای که آقای فرزین آقای سال آبادی اومدن مجلس، فکر کنم سه شنبه بود اگه اشتباه نکنم، که دو سه روز بعدم ایشون برکنار شدن، من اونجا عرض کردم، گفتم با این دستفرمون آقایون عملا ما تا آخر سال باید دلار 56 تومن رو هم کاملا منطقیه که بهش برسیم. خب ایشون تغییر کرد. آقای فرزین اصل این که به سیاست تثبیت ایشون اعتقاد داره، یعنی ایشون معتقده که ما باید یک سیاست تثبیتی رو به اصطلاح دنبال کنیم. مدلی هم که ارائه کردن میتونم بگم 50-60 درصدش نظر بنده البته عرض میکنم درست هم هست، اما ایرادی که باز ایشون الان به نظر من ایجاد شد این بود که بر همون قیمت 28500 که اعلام کردن، خب یک الزاماتی داره. دوستان مهمترین مشکلی که وجود داره این که بازار غیر رسمی رو عملا از کنارش میخوان بگذرن، یعنی هیچ برنامه‌ای برای بازار غیر رسمی ندارن. با بیان این که این بازار داره بازارسازی میشه، مردم انتظارات تورمی دارن
و اینکه ما قبول نداریم، بله
احسن، از کنار این واقعیت دارن رد میشن. ما در نقدی که خودمون داریم هم به جناب آقای فرزین و هم به دوستان دولت هم گفتیم اینه که شما نمیتونید این بازار غیر رسمی رو از کنارش بگذارید، بگید اون به ما ربطی نداره و مردم به اون توجه نکنن. اون چیزی که در جامعه داره الان قیمت‌ها رو متأثر می‌کنه اتفاقا نرخ نیمایی نیست، بلکه اون قیمت بازار غیر رسمی، هرچند که ممکنه حجمش کوچیک باشه
اما تأثیر زیاده.
بله، اما اون حجم کوچیک تأثیر می‌ذاره در کل بازار.
دقیقاً.
لذا ما دو سه تا ایراد داریم به کاری که الان آقای فرزین داره انجام میده، که حالا انشالله توی جلسه هم که حتما بعد از به اصطلاح شنبه هفته آینده خواهیم داشت، اگر اینها اصلاح بشه من فکر میکنم که میشه یک اطمینان بخشی رو ایجاد کرد که حداقل فعلا ما در قیمت ارز به ثبات برسیم. حالا کاهش قیمت فعلا در قیمت ارز رو نمیخوام در موردش صحبت بکنم، اما حداقل ما برای اینکه به ثبات برسیم در کنار این سیاست تثبیت باید هم به اصطلاح منافع صادر کنندگان رو ببینیم. بالاخره شرکت های زیادی هستن که اینا سودشون از صادرات، هم منافع مردم رو ببینیم، هم بخش غیر رسمی بازار ارز رو بهش توجه کنیم.
آیا تو زنگنه از ثبات گفتین عدد خاصی مد نظرتون هست؟
نه، ببینید بالاخره بحث اینه که الان فرض کنید الان در بازار مثلا 43 تومن 41 تومن حالا هر رقمی که امروز هست، چون قیمت از الان تا فرداش فرق میکنه،
الان 49850 تومنه.
چقدر؟
49850 تومن بازار آزاد.
حالا منظوری که بالاخره یه وقت سیاست اینه که آقا ما فعلا یه ثباتی به قیمت ارز بدیم.
بله.
حالا این قیمت میتونه همون 28 تومن آقایون باشه، میتونه 40 تومن باشه، میتونه هر عددی.
درسته.
فعلا ما ثبات رو ایجاد بکنیم. الان نگرانی که مردم به خصوص حوزه تولید دارن اینه که ثبات نداره.
دقیقاً.
و این عدم ثبات. لذا ما ابتدا برامون ثبات مهمه. بعد که این ثبات ایجاد شد، حالا به اصطلاح بحث سرکوب قیمت ارز و به اصطلاح رسیدن به یک رقم واقعی رو هم میشه دنبال کرد. من برخلاف دوستانی که حالا معتقدن چون تورم ما خیلی بالا بوده، خیلی معتقدن که قیمت ارز باید همین 40-50 تومن باشه، ما معتقدیم که ما به جای این که قیمت ارز رو با یک سبد مشخص بر اساس نرخ دلار محاسبه کنیم، باید قدرت خرید مردم رو نسبت به 3 سال گذشته به اصطلاح بسنجیم. یعنی واقعا نرخ دلار و تورم باید به گونه‌ای باشه که ما حداقل قدرت خرید مردم رو اگر افزایش نمیدیم، قدرت خرید رو کاهش ندیم، حداقل در یه سطحی نگه داریم. با این فرمول اگه شما نگاه بکنید، قیمت ارز قطعا اون چیزی که امروز در بازار هست نیست و میتونه به اصطلاح کاهش هم داشته باشه، که البته بحث دوم حالا کاهش قیمت ارز.
بله آقای دکتر زنگنه، من خدمتتون عرض کنم که یک سوالی من دارم. تو صحبت‌های روز گذشته آقای فرزین و برخی از اعضای مسئولین هست که متأسفانه یه سری از سایت‌ها میان با اهداف خاص شروع می‌کنن انتشار قیمت، حالا قیمت سازی کردن. می‌خوام ببینم واقعاً به حال یه مجموعه مثل بانک مرکزی با اون پشتوانه کارشناسی، حالا با منابع عظیمی که در اختیار داره، اینقدر باید ضعف داشته باشه که مثلا چند تا سایت بیان و قیمت گذاری بکنن و عملکرد بانک مرکزی یک کشور زیر سوال ببرن؟ اینو شما مورد تاییدتون هست؟ قبول دارین این موضوع یا خیر؟
ببینید، ما باید قبول کنیم که حالا دو حالت داره. یه حالت میگیم عده‌ای هستن در داخل که بالاخره اینا همیشه هم هستن، که تو همه بازارهای در بورس کالا نیستن. در بورس‌های الان، در بورس کالا، در بورس کالای مواد کشاورزی یا حتی فولاد و سیمان و اینها هم بالاخره کسانی هستن که اینا سیگنال میدن به بازار، نوسانگیری میکنن. این مسائل به نظر من یه بخشش وجود داره. میخوام تایید کنم فرمایش شما رو.
زنده باشید.
در همه اقتصادها این فضا وجود داره که یه عده‌ای وقتی ببینن میتونن منفعتی ببرن از نرخ‌سازی، این کار رو بکنن. علاوه بر این، بالاخره ما کشوری هستیم که در جنگ اقتصادی هستیم. اگر این رو باور داشته باشیم، هیچ بعید نیست که یه نفری در ترکیه یا در هرات یا در امارات اصلا با هدف اخلال در نظام ارزی کشور این کارها رو بکنن. بانک مرکزی مقتدر بانک مرکزی است که واقعا بتونه اونقدر محکم قدمهاش رو برداره و بتونه اونقدر با مردمش محکم و مبنایی صحبت کنه و اطمینان بخشی به مردم انجام بده که اصولا تأثیر نداشته باشه این مسائل. بذار این که ما بخوایم مثلا اینها رو هی توجیه کنیم، در نهایت به یک مثلا سایت فردایی بخوایم وصل بکنیم و اینها، نمیخوام بگم تأثیر نداره، ولی میخوام بگم ما بانک مرکزی هستیم که الان این شرایط رو داریم. یا مثلا
آقای جهرومی هم دیروز صحبت کردن، گفتن که برای ما متقن هست که چند تا از دولت‌های مختلف در کشورهای اروپایی دارن تلاش می‌کنن که بازار ارز ما رو بی‌ثبات بکنن.
بله، همه بله،
حرف شما رو می‌خوام تایید بکنم که همه اینها هست. پس اینجا هست که نقش مدیریت و تبحر ما در مدیریت اوضاع خودش رو نشون میده. آقای دکتر زنگ،
مثل زمان من اینو عرض کنم، مثل زمان جنگ که ممکنه دشمن یه مرتبه بیاد شهرهای ما رو هم بمباران شیمیایی کنه. بله، این کار غلطیه، غیر اخلاقی، اما بالاخره جنگه. ما باید خودمون رو و مردممون رو، بالاخره بانک مرکزی در آمریکا هم لبه جنگ آمریکا و تحریم‌هاش با ما در بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی است که داره کاملا مدیریت میکنه جنگ اقتصادی رو علیه کشورمون. انتظار مردم از بانک مرکزی اینه که خب اینا که هست، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ بله. ما که از اصولمون و این مسائل که نمیتونیم دست برداریم. مردم پای انقلابن. حالا انتظارشون از بانک مرکزی و مجلس، خود ما و دولت اینه که شما در این شرایط باید بتونید اون پادزهرهای لازم و اون به اصطلاح اقدامات متقابل رو به گونه انجام بدید.
بله. که این اتفاقات نیفت.
بله، که یک کانالی مثلا در ترکیه نتونه مثلا کل سیستم ارزی کشور رو به این وضعیت
بسیار دوشار. حالا منتظر جلسه شنبه هستیم ببینیم که دوستان در دولت چه میگن. یه پیام هم بخونم.
من یه خبر خوبم بهتون بدم. ما در مجلس هم واقعا بیکار نشستیم.
خدا خیرتون
بده. هفته گذشته جلسات متعددی داشتیم و به یک پیشنهاد و طرحهای بسیار خوبی رسیدیم که حالا بحثش رو هم با دولت در میان گذاشتیم. من میخوام این رو عرض بکنم، حالا به عنوان یک کارشناس اقتصادی، نه به عنوان نماینده مردم.
بله.
حقیقتا راهکار داره. یعنی ما اگر درست تصمیم بگیریم و یک مدیریت متمرکز و هماهنگی رو در کشور ایجاد بکنیم، مانند بسیاری از کشورها که شرایط بسیار بسیار بدتر از ما داشتن، همین اخیراً روسیه، کشور آمریکای جنوبی که امروز تونستن ارزش پول ملی خودشون رو حتی بیش از قبل ارتقا بدن. لذا اصل کار امکان پذیره، منتها اگر اون اما و اگرهاش هم انشالله
محقق. خیلی متشکرم. یه پیام هم من بخونم آقای دکتر زنگنه، با توجه به اینکه حالا فرمودین جلسه امروز لغو شده به خاطر فوت یکی از بستگان آقای فرزین، البته بهشون هم تسلیت میگیم، ولی گفتن 919-3066 چهار شماره آخرشون، گفتن که سوالی پرسن که مشکل معیشت 80 میلیون مردم مهمتره یا ختم یکی از بستگان رئیس کل بانک مرکزی. اینم حالا بالاخره انتقادی بود که داشتن نسبت به حالا دوستان در مجلس که
حالا من این رو عرض بکنم. ببین واقعیتش اینه که امروز هم در مجلس و هم در دولت جلسات متعددی برای این قضیه هست. اینطور نیست که قضیه
نه ما میگم نقد نسبت به حالا آقای فرزین بوده که حالا به نظرم نقد به جایی هم هست، وگرنه در این که در مجلس داره بالاخره جلسه برگزار میشه، اصلا به دعوت شما هست که عزیزان قرار هست بیان حضور پیدا کنن و پاسخگو باشن، داله بر همین هست که نماینده های مردم دارن تلاش میکنن که بالاخره اوضاع ارز و ارزش پول ملی و یک ثباتی بهش بدن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر زنگنه، انشالله که خبرهای خوبی بشنویم از زبان شما و دیگر نماینده های محترم مجلس در روزهای آینده. با شما خدافظی میکنیم.
در خدمت
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.